سلام علیکم و رحمت الله. وقت بخیر. عرض ادب و احترام خدمت خواهرای بزرگوار که امروز من مهمان شما هستم. با هم دیگه میخوام ان شاء الله صحبت داشته باشیم پیرامون مسائل مختلف سبک زندگی. خب ما مهمان عزیزان همیشه بودیم و در خدمتشون بودیم و صحبت‌هایی رو داشتیم. حسن بزرگوارانی که اولین بار خدمتشون هستین همه بودید. پس خب ما گفتیم که این جلسه جلسه آخر اون بشه انشاءالله که من نیام دیگه. کلاش خانم فرمودن که نه نگید این حرف، داشتیم الان صحبت میکردیم بیرون و من بگم داستان چی بود. آخه بعضی وقتا ساعت که تغییر کرد تقصیر بنده بود که شد سه شنبه، شما چهارشنبه ها برنامه داشتید درسته؟ داستان از این قراره که ما خراب کردیم برنامه شما رو، گفتم حلالیت بگیریم از شما. من گفتم که حاج خانم فرمودن چرا چهارشنبه ها، من تهران نیستم، خیلی به ندرت تهران میام، این چند بارم که اومدیم خود اذیت شد. بعد دیگه گفتم روزایی که تهران هستیم میشه سه شنبه ها دو شنبه اینا هست، خیلی تهران من میام چون ما کلستان ها میریم. بعد چهارشنبه من کلش کارگاه دارم و مشاوره دارم بر همینه، مگر اینکه اتفاق بیفته باز بیام تهران، یه خونه به ما بدیم و بیام تهران. بی شوخی میگم من دنبال خونه هستم تهران، چون دیگه خسته شدم تردد، چون من 5 روز هفته من تهرانم، یکی دو روز کلج و شهرستان هستم، دیگه باید بیام تهران. شما که همه خیرید، ببینم چه میکنید. همسایه خوب میخواید هستی، بدون آزار سه تا بچه کوچیک داریم، خدا شده صدا از ما در نمیاد، شارژمونم سر ما میدیم، هرچی منطقه باید پولش هم میدیم و مفتی نم ما دنبال همسایه خوب میگردیم، منظورم این بود، نه که رایگان، نه نه اشتباه نشه، مشکل ما همسایه است. ما الان اونجا هستیم چون همسایه ما خوبه بلند نمیشیم، چون تا آپارتمان خودتون میدونید یک همسایه منفی دو همسایه منفی برای کل آپارتمان کافیه. حالا اگر کسی سراغ داشته خونه خوب و متراب بالا پایین منبر، ما به عنوان یک همسایه خوب به خدمت شما قول میده مشاوره رایگان داشته باشیم، هر شنگاری بسرش بعد چیکار کنیم دیگه. خدا خب اینا صحبت این شوخی را گفتم، خیلی من اصلا شوخی نبود، جدی بود، ولی خب اینکه برنامه تغییر کرد میشه مد نظرم بود. ممکنه چهارشنبه ها نباشه، اشکال که نداره، حرفم این بود بیشتر. اگر هم نشد دیگه حلال کنید جلسه آخر. صدا خیلی خوب بود اولش، خراب شد، اول خیلی خوب بود، من برگردم حالت اول حالا بم شد، نه نه صدا خراب شد. خب بس آغاز میکنم، من سعی میکنم بلندتر صحبت شما کم کنیم و بلندتر صحبت میکنم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلامات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العلي العظيم. سلام عليكم. خب ما جلسه گذشته بحثی رو شروع کردیم پیرامون بحث افسردگی و من انواع افسردگی رو خدمت شما عرض کردم. بازمان یک تشریف نداشتن عرض کردیم ما یک افسردگی داریم به نام افسردگی ماژور یا افسردگی حاد. شما حالت خراب میشه، علت کاملا معلومه. چند نمونه از افسردگی رو حاد رو خدمتتون عرض کردم. یک، افسردگی به واسطه مرگ یک عزیز، بهش میگن افسردگی هجر. دو، افسردگی بعد از زایمان در خیلی از خانم ها. سه، افسردگی به واسطه دوری و فراق، مثلا فرض مثال بگیر ما میگیم تنهایی، مثل اونایی که بچه‌هاشون نیستن خارج از کشورن، افسردگی تنهایی، افسردگی به واسطه مریضی های خاص، افسردگی به انواع مختلف. دیگه دنبالش مفصل صحبت کردیم. بزرگواری تشریف داشتن اینو دنبال کردن. بهم میگن افسردگی ماژور. پس در افسردگی ماژور یا افسردگی حاد علت افسردگی رو خودت میدونی چیه. این دلیلشه، برای همین حالم خرابه. اینو بذاریم کنار. موضوع این جلسه ما افسردگی مزمنه، یعنی افسردگی داری ولی نمیدونی چرا، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، مشکل خاصی الحمدلله نبوده، نه مریضی بوده، نه مرگی بوده، نه خدا نکرده دوری از کسی بوده، ولی حال دلت خوب نیست، احساس خوبی نداری. بعد یه مدتی هم هست داره طولانی میشه، شده 6 ماه، شده 1 سال، شده 2 سال، یک حس ناخوشایند از زندگی داری، به میگن افسردگی مزمن. افسردگی مزمن چند تا نشونه اصلی داره که نشونه هاش خیلی مهمتره. بزرگواران در روانشناسی یادتون باشه هیچ وقت یک نشونه رو جدی نگیرید، چون همه ما آدم ها یک نشونه رو همه چی داریم، ما ربات نیستیم. مثلا شما میگی که مثال بزنم، میگه بچه من ناخن میجوبه، آی دکتر ناخن جویدن نشونه چیه؟ من میتونم بگم یه تیک عصبیه، میتونم بگم عادته، میتونم بگم استرس، میتونم بگم ترس، میتونم بگم ژنتیکیه، میتونم بگم الگوییه، هزار تا نکته دیگه. پس من رهاش میکنم، یه ناخن جویدن رو رها میکنم، اب نداره بزن ناخن بجوبه، من روانشناس درمانش نمیکنم. چرا؟ چون یه نشونه است. ولی برگردی بگی بچه‌م ناخن میجوبه، عرق سرد داره، دستش یخ میکنه، تپش داره، حالا تب زیاد میگیره، پای بیقرارم داره، این میشه سندروم، میشه پک. پس احتمالی که بیماری خاص داره هست، این قطعا استرسیه. این مجموعه ای از نشانه ها رو جدی بگیرید، نه یه نشونه رو. با یه پای بیقرار بچه رو درمانگر نبرید، نگید آقای درمانگر، خانم درمانگر، بچه‌م باید مشاوره بشه. نه بابا، بعضی ها تیکای داریم، هممون هم داریم، بعضی مثل موی میکنن هر چنگایی، اب نداره، لبی میگرده، ولی اگه لب بگرده، مو بکنه، پای بیقرار هم داشته باشه، ناخونم به جابه، آه اینجوری میشه. پس مجموعی از نشونه ها رو جدی بگیرید، یک نشونه بذار کنار. الان من میخوام 5 نشونه به شما بگم. اگر این نشونه هایی که من میگم 5 با هم بود، خب بیشتر نگران بشید، ولی یکی دوتا بود نگران نباشید. بعد تازه تو روانشناسی مهم اینه که شما هر روز دچار این قضیه باشید. مثلا شما میگه آها من ماهی 2-3 روز اینجوری هم، اون اشکال نداره، چیزی که عمومیت داره، چیزی که 2/3 زندگیت رو میگیره، مثلا تو 1 ماه 20 روز، تو 1 هفته 5 روز نشونه ها رو عرض میکنم. هر بزرگواری هم خودش آنالیز کنه، هم همسنش، هم فرزندش، هم نوه‌ش، هم هر کسی که واسش مهمه تو ذهنش آنالیز بکنه، ببینم کسانی که دور و برشن چند تا از این نشونه ها رو دارن. 1، اختلال در خواب، خواب خوبی ندارن، خواب به هم ریخته‌ای دارن، اختلال در خواب. ببینید الان به کسانی که 9 و 10 میخوابن میگیم زود خواب، الان زود خوابیه، قدیم 7 میگفتن زود خواب، الان دیگه دنیای دیجیتال، دنیای رسان شب بیداری هاست. کسی که الان 9 و 10 میخوابه، الان خیلی بزرگترا دیدی، مثلا بعضی همسالای شما مدام مهمونی خونه بچه‌ها، یه دفعه ساعت 10 هم ممکن نشسته رفت تا جاها، هم بچه‌ها میگن بچه بابا، بچه بابا، بچه بابا، بچه بابا. این بنده خدا از این بچگی عادت کرده به زود خوابی، کوچیکی بوده سال 1120، 1130، 1140، اون موقع دیگه بعضی چیزا زود میخوابیدن، عادت کرده چون صبح زود سر کار میرفته. این زود خواب عالیه، اینقدر سرحال بلند میشن برای نماز صبح و نماز شب، آدم کیف میکنه. خود شما ها وضعیتون زود خوابید، اگه ساعت 9-10 میخوابید نگران خواب نباشید. نرمالا ساعت چندن؟ 11. الان 11 نرماله، یعنی اکثرا کسانی که 11 میخوابن چرا؟ چون ساعت بیداری مشخصه، چند 6-7 معمولا 6-7 دیگه محصل باشی یا کارمند باشی بیدار میشی. کسی که 11 بخوابه 6-7 ساعت رو تامین کرده. دیرخواب که کسی که 1 به بعد میخوابه، 1 به بعد کسی بخوابه دیرخوابی داره، اختلال داره. ما ساعت 1 به بعد رو برای کسانی که مشغول هستن رو صلاح نمیدونیم، مگر اینکه خانه دار باشه، مگر اینکه بیکار باشه، مگر اینکه بازنشسته باشه، فهم میکنه نمیخوابم. بچه‌ها و جوانایی که 1 به بعد می‌خوابن، بعضی تا 2-3 هم حتی بیدارن، به شدت نگران کننده است. بعد 6 هم بلند میشن، فکر نکنه آدم زرنگه، این کمبود خواب جای دیگه خودشو نشون میده، خواب شوخی نیست، خواب باید عین شارژ موبایل میمونه، باید 100% بشه. بعضی تو 20% بلند میشن، بعد از چند دقیقه لو باتری میدن. این میشه داستان ما. حالا این یه اختلال بود تو ساعت خواب. یه سری بزرگواران هستن نه اصلا مشکل بیخوابی یا کمخوابی افراطی دارن، بیمارن، با قرص خواب میخوابن. این حتما بعضی وقتها نیاز به روان درمان داره. چرا دارم اینو میگم؟ البته باز نشونه دیگه رو میگم بعدش ها، نشونه دیگه رو میگم، اگه دیدی همه نشونه با همه اون وقت میره روان درمان. چرا چون خیلی بزرگواران تشویش ذهنی دارن، کابوس‌های شبانه دارن، دچار یه سری نشخوارهای فکری هستن، از همه مهمتر بعضی اصلا مشکلات بیولوژیک دارن، نیاز به آزمایش دارن. چرا من خوابم به هم ریخته؟ البته بپذیریم سن بالا بعضی وقت خوابو کم میکنه، این هیچ منافاتی نداره. آره، هرچه سن پایین‌تر خواب بیشتر، هرچه سن بالاتر خواب کمتر. یه رابطه‌ای هم هستش، هرچه وزن بیشتر خواب بیشتر، هرچه وزن کمتر خواب کمتر. یک خانم 73 ساله‌ای که 50 کیلوه دیگه حساب کن چجوری میشه دیگه، این دیگه هیچ وقت نمیخوابه، چون هم سن بالاه هم وزن کمه. یه دختر خانومی که 13 سالشه 120 کیلوه، این چند ساعت میخوابه؟ 10 ساعت میخوابه، 11 ساعت میخوابه، هم سن پایینه هم وزن زیاده. این رابطه مستقیم داریم، باید بلد باشیم. خب برای همین یک بعضی بچه‌هاتون که مثلا وزن بالایی دارن خواب بیشتری دارن، چون سوخت ساز بدن بیشتره، اکسیژن برسه تا این بدن شارژ بشه زمان میبره. برای همین خیلیشون خواب بلند میشن، همش خواب آلودن، احساس کمبود خواب دارن، اختلال در خواب. نشانه دوم افسردگی، افسردگی مزمن، احساس کسالت همیشگی، احساس کرخ بودن بدن، همش میگه حال ندارم، حال ندارم، دیدی چجوری هم بیان فکر میکرم، ماما خستم، ماما گیر نده، ببینی 17 ساعت خوابیده بلند شده بازم میگه خستم، میگه چیکار میکردی؟ خواب بودی دیگه، همش کرخه، از رخت خواب بلند شده، معذرت میخوام، یه سرویس رفته اومده میافته رو مبل، از مبل بلند میشه میافته رو کاناپه، از کاناپه بلند میشه ولو میشه رو زمین. این آدم اصلا میبینه بچه را انگار پانداست، انگار پاندا دیدی چه شکلی میشه، نگاه کنی تصویراشونو، ولو میشن، حال نداره. بچه یه پتو جمع کنه، پتوی خودشو از خواب بلند میشه، دخترم پتو رو جمع کن، مامان پتو با تو چی کار داره؟ گیر نده، باز شب بخوام بخوابم پتو مچاله میشه، من کار بیهوده نمی کنم. آقا پسر شلوارشو در آورده همونجوری ول کرده وسط سلام، پسر شلوارت آویزون کن، حسش نیست، ناموسان حسش هست، این حرف زدنش خود رو رحم کنه، کرخه. نمیدونم بعضیاتون همین الان کرخی، بعضیاتون خود خانم‌ها توی سی کرخه، میگید آقای دکتر دستم به کار نمیره، انگرس میکنه مثلا حتی حال ندارم بلندشم. حتی بعضی از بزرگواران خب سنم عطبی تاثیر نیست، حالت کرخی جسمی. بعد میدونیستیم کرخی جسمی تو جوان‌ترا نگران کننده است، با تو سن بالا ها میگیم به سال به خاطر اون بحث کهولت سن، خب سن میره بالاتر قوای بدنی تحلیل میره، قانون خداست. اگر سن بالا که قواش تحلیل نده که اصلا مفهوم پیری مثلا مفهوم نداره، اون وقت تحلیل خیلی از موضوعات. یه خانم 60 70 80 سالی حرف بزنه آدم نگران نمیشه، ولی نوجوان 15 سالی اینجوری میگه خیلی نگران میشه، یا آقای 20 سالی حرف میدن آدم خیلی نگران میشه. من دفعهش گفتم خدمتتون الان تو بعضی خونه ها پسر دختر 30 40 ساله وجود داره، هیچ کاری نمیکنن، افسرده مطلق، نه ازدواج نه کار، هیچ ولو، آدم نگران اینجور آدم هست. خدا رحم کنه به همه. سومین نشانه افسردگی بی انگیزگیه. بخونم که چی بشه، این همه خوندن چی شدند؟ پرشی زنده ای، حرف از مرگ زیاد بزنه، حرف از تموم شدن، حرف از مهاجرت، حرف از اقامت، حرف از نبودن، حرف از چیزهایی که الان از این شرط راضی نیست. خب من حق میدم بعضی از بزرگواران خب راضی نیستن، ولی که همش بگی، همش بگی. ببین یه وقت از آدم از یه چیز ناراحته میاد گله ای میکنه، رفته بانکی، رفته یک اداره بدی دیده، ناراحتی دیده، میاد امروز ناراحتی میکنه. من خودم هم شما هم اینجوری هستی، برای که دیگه 24 ساعت این حرفای منفی رو بزنه، بی انگیزه، بی انگیزه، درس نمیخونه، کار نه، همش میگه ای بابا، ای بابا، چه آقای دکتر اینجا ایرانه، میفهمی اینجا ایرانه، خب چیکار کنیم، ایرانه دیگه، چیکار کنیم، برو. یه دانشجو به من گفت آقای دکتر تو هر کشوری وقتی طرف اعتراضی داره، ناراحتی داره، مشکلی برمیخوره، تبعیدش میکنن، میگن از کشور ما برو بیرون. گفتم خب، گفت اینجا هر کی شلوغ میکنه، اعتراضی داره، ممنون خروج میکنن، میگن کجا میخوای بری، اینجا تهش هر جا بری خوش میگذره. گفتم خب مواظب باش ممنون خروج نشی. حالا پسر کجا میخوای بری؟ میخوام برم خارج. کجای خارج؟ داخل خارج. حتی نمیدونه خارج چی. تو الان داخل گیر کرده. تو میخوای بری داخل خارج. تو داخل داخلی. همه ناامید، همه دپرس. دبیرستان این چه خبره؟ دانشگاه چه خبره؟ انا خود خانم‌ها اینجا شما همه انگیزه من میگه نه مثلا با انگیزه بلند شدی اومد جلسه بود بریم شالدا اونجا انگیزه بگیریم ان شاء الله یا شما می انگیزه اید همین اومدنتون نشانه انگیزه تونه همین اومدنتون همین اومدنتون نشانه اون الحمدلله چه با انگیزه نبودین آره دیگه عرض کردم دیگه امی که اومدی نشونه انگیزه تونه که هنوز الحمدلله میل به زنده بودن دارید میل دارید بعد نه فقط زنده بودن معمولی زنده بودن تاثیرگذار خانمای خیر به من گفتن همیشه دیگه جمع میشن خیلی خوشحال البته من می‌خواستم حقیقت بگم ولی من میگم اینا گفتم نه یا گفتن خواهش خانم چرا گفتم اینا همه بهشتی ان این دو دنگه بهش همه برای اینا من برای چی شش دنگه بهش برای شما هست ما باید برای جوان ها باید بریم بر دنبال بهش بگردیم الحمدلله شما اونقدر خوبید مسیر زندگیتون تو خیر و خوش خیر و کار منفعت عام و اینا بوده دیگه الحمدلله دیگه الان هم که با اینکه با وجود اینکه میتونید الان سن استراحتتون باشه بازم انگیزه دارید خب خدا رو شکر چهارمین نشانه افسردگی مزمن عدم نشاط با هیچی خوشحال نمیشن با هیچی ذوق نمی کنن با هیچی حس مطلوب درونی پیدا نمی کنن نشاط نیست بعد نشاط فقط خندیدن و خندوندن نیست نشاط یک احساس رضایت قلبی از زندگیه آیش بلد دیگه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه یک حس رضایت درونی از زندگی خدا رو شو کارم رو درست انجام دادن ما تعریف نشاط رو اینجوری پرسیدیم گفتیم استاد نشاط یعنی چی؟ گفت انجام تکلیفت در اون لحظه دقت کنید اگه اهل نماز اول وقت باشید نماز رو میخونی که احساس آرامش داری احساس نشاط داری احساس میکنی کارت رو درست انجام دادی امشب مهمون داشتی سمت دیشب مهمون داشتی سمت فامیل شوهر میخواستم بیان همه قوم ظالمین با هم میخواستم بیان اصحاب اخدود همان چون رو انداختی شامشون رو دادی جلسه خیلی قشنگ برگزار شد شب راحت خوابیدی گفتی خدا رو این مادر شوهر راضی من فرستادم راست این چیه البته الان همه تو مادر شوهرید این عروس رو راضی فرستادم راست الان عروس خیلی ترسناک‌تره قدیم عروس از مادر شوهر میترسید الان مادر شوهر از عروس میترسه مادر شوهر مادر به من میگه آی دکتر تو ساختمون زندگی میکنه عروسمون گفت آسه میرم آسه میرم عروسش هاف هم بزنه که اینقدر یواش میرم عروس اذیت نشه به من کجا بودی آج خانم گفتم به من شد اجازه نگرفت رفته بودم کرامت دیگه ندی یا چشم عروس ببخشید عروس بحشت ناکه حتی عروس ها خوبم داری من عروس خوبم تو جلسه نشستم خب خسته شدید نشاط پنج آخرین نشانه افسرده های عزیز افکار منفی افکار منفی مثل یأس از آینده حسرت گذشته مقایسه های ذهنی نشخوار های فکری استرس های شدید گیجی و عدم تمرکز اصلا این ذهن انقدر درگیره همش دور میزنه افکار که باید فهمش صحبت کنیم هجوم میاره بعد هجوم هم میاره میگه ولی میکنه پس پنج نشانه رو خدمتتون عرض کردم یک اختلال در خواب دو احساس خستگی یا کسالت جسمی سه بی انگیزگی چهار عدم نشاط و پنج افکار منفی این پنج تا وقتی تو یک جمع بشه ببین دیگه چی میشه کسی هست تو جمع این پنج نشانه رو همزمان داشته باشه نداره من دارم شما همه تون سال باشه افکار من اون نمونه هاشو مثلا گفتم استرس نشخوارهای فکری یأس از آینده حسرت گذشته ارسونم خدمتون که پوچگرایی حس بیارزشی به افکار حس مقایسه به افکار که حجمی حمله میکنه همش با هم درگیرت میکنه الان خیلی از عزیزان و خواهرای ارجمندم تو گذشته ها گیر کردن، هنوز درگیر 30 سال 70 سال پیش، 70 که نه سنت 70 نمیخوره، همه تو 40 سال هم تونه هم درگیر 30 سال پیش، همه تو زیر 40 سالی بخشون معلومه چه یه جاهایی من رفتونه 70 سال هم بود، اینجا نیست، خارج خانم ها ایرانی بعد از 40 دیگه اصلا سنشون روش نمی کن، 40 میمونن خب اینجوری هست. حالا گوش کن چه چقدر جالب میشه. شما فکر کن مثلا فکر کن تو فضاهای زندگیت خودت افسرده نیستی، با آدم افسرده زندگی میکنی، وای باز یه وقت خودت افسرده ای، دیگران دلشون به شما میسوزه، یه وقت هست نه آدمهای دوره برد افسرده، بعد کی جوونت افسرده است، یعنی جوونی که الان وقت ازدواجشه، وقت کارشه، وقت سمردهی زندگیشه، یه قیافه گرفته افتاده گوشه خونه. حالا بعضی از بزرگواران کی میدونید که متاسفانه یا خوشبختانه برای اینکه درمان پیدا نمیکنن اصول از مسئله رو حل میکنن. ما تو یکی از بحثایی که تو مباحث اعتیاد داشتیم ما بررسی کردیم، دیدیم آدم‌های بعضی‌هاشون باهوش، آدم‌های مهندس، آدم‌هایی که دانشگاه سنتی شریف درس خوندن، آدم‌هایی که خیلی بروبیا داشتن دچار مواد شدن، این ذهن که داره میترکه نمیتونه مدیریت بکنه، رها میکنه خودش رو. الان تو بحث علف، گل، ماریجوانا و امثال اون وقتی ورود می‌کنی وظیفه فکر کنم مثلا اون طرف از روی مثلا بزهکاری این کارو کرده، نه عزیز من خیلی آدمای مستبد می‌شناسم که درگیر مواد مخدر، این افکار که هجوم میاره نمیتونه دارو در... نمیتونه درمان کنه خودش رو، بعد به داروهای شیمیایی پناه میبره، بعد باز افاقه نمیکنه به مواد شیمیایی پناه میبره که حالا عرض کردم اسمش رو خدمت. خب حالا ما میخوام در مورد درمان افسردگی صحبت بکنیم، پس به درتون میخوره یا نه؟ ما هفته پیش در رسیم ماه های گذشته افسردگی ماژور کامل گفتم بهتون، این افسردگی مزمن ها ببینید فرق میکنه، ماژور دلت معلومه چیه، توی افسردگی مزمن علت معلوم نیست، نشونه هاست، بعد ریشیابی میکنی پیدا نمیکنی، یا مثلا ریشیابی میکنی میبینی چیز خاصی تو زندگیش نبوده، بگیم کسی رو مشکل بوده، بی پوله، مشکل اقتصادی داره، مشکل خانوادگی داره، میبینی هیچ خبری هم نی، همینجوری با هم جمع شده این حالت. حالا ما با درمانی صحبت کنیم، بریم سراغ درمان افسردگی مزمن. اولین و مهمترین بحث درمان افسردگی مزمن که اکثر اساتید روانشناسی توش بحث میکنن اینشه، آدمی که افسرده است ما اولین کاری که انجام میدیم ایجاد انگیزه میکنیم، انگیزه میدونید که مهمترین بحث ما تو روانشناسی مثبت‌گراست. انگیزه به دو شاخه تقسیم میشه، انگیزه های درونی، انگیزه های بیرونی. انگیزه درونی یعنی چی؟ انگیزه درونی یک حسیست که شما در خودت ایجاد، کسی بهت کار نداره، در خودت ایجاد میکنی، تقویت میکنی، ازش انرژی میگیری و حرکت میکنی، هیچ کس با تو کار نداره. مثلا کسانی که میان تو این جلسه اصلا کسی بهت نگفته بیا، خودت یک احساس میکنی میخوام برم جلسه، روزه هم هست، سخنرانی هم هست، اونجا کار خیلی هم خوب انجام بدم، هیچ کس با تو کار نداره، درونت همه اینا بلندت میکنه میای اینجا. الان خیلی هاتون که رفتارهای دینی، رفتارهای اخلاقی و رفتار اجتماعی دارید، انگیزه های درونی دارید، اصلا تو خانواده همه باید مخالف خانواده دارید انجام میدن، چون درونت انقدر الحمدلله رشد کرده، درونت با هم انگیزه درونی. کسی که انگیزه درونی داره افسرده نمیشه، خیلی تو راحت من قول بدینم، من کارم اینه. انگیزه های درونی انسانو با نشاط نگه می‌داره، اکتیو نگه می‌داره. اگر انگیزه درونی برای یک فعالیتی داری، شما آدم سالمی هستی. همین که شما خودت بلند میشی، خود جوش نماز صبح سر وقت می‌خونی، این انگیزه است. اینکه درونت. مشکل ما اونایی که انگیزه درونی ندارن. کسی که انگیزه درونی نداره، ما از انگیزه های بیرونی کمک می‌گیریم، اینو راه می‌ندازیم، انگیزه درونی شکل بگیره. هدف ما تو بحث درمانی که افسرده ایجاد انگیزه درونیه با استفاده از ابزارهای بیرونی، چون کسی که انگیزه داشته باشه که کارش انجام میده، اونی که بی انگیزه است انجام نمیده دیگه. خب تو بحث انگیزه بیرونی دو عامل مؤثر است، مشوق ها، محرک ها، نمیتونه بحثا